بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين. وعلى أولاد الحسين. وعلى أصحاب الحسين. خدا رو شاکریم که توفیق داد بتوانیم انشاءالله با عنایات حضرت حق و توجهات حضرت بقیت الله العظم عنوان عزاداران ابی عبدالله در این محفل گرد هم آییم. خدا رو قسم میدهم به عزت و جلال و عظمت و اسم اعظمش که این توفیقات رو از شیعیان عالم و جمع ما سلب نفرماید و به ما هم توفیق انجام وظیفه به گونه ای که انشاءالله مورد رضای اوست عنایت بفرماید. خب بحثی که برای این دهه با هم انتخاب کردیم عاشورای حسینی و اتمام حجت دینی. خب حدود 30 سال الحمدلله در این حسینیه توی ماه محرم بحث‌های مختلفی با هم دیگه داشته ایم، ولی به اقتضای زمان ما و بعضی مطالب که به خصوص در فضای مجازی مطرح میشه و همچنین برخی نوشته‌ها هم دامن میزنن، به مناسبتی لازم دیدم که این 10 شب رو به این بحث اختصاص بدم، از عزیزانی که چه حضوری در مجلس چه عزیزانی که آنلاین داخل و خارج گوش میدن، تقاضام اینه که نتیجه گیری بحث رو موکول کنن به همه 10 شب انشاءالله، چون بحث به هم پیوسته است و باید به جایی برسانیم تا بتونیم نتیجه بگیریم. اگر سوالاتی برای عزیزان مطرح بود در خدمتشونم، به من مرقوم دارن. اگر در ضمن بحث احیاناً بنده توجه نداشتم اون رو می گنجونم و اگر نه جداگانه براشون جواب عرض خواهم کرد که با هم انشاءالله بحث رو پیش ببریم. خب منظور چیست؟ از خیلی قرنهای گذشته چه مستشرقین، اونهایی که حتی مسلمان نبودن ولی راجع به امام حسین و کربلا و عاشورا مطالعه کردن و کتابهایی نوشتن، مقالاتی دارن چاپ شده در اختیار مردم، چه مسلمین و به ویژه شیعیان در طول این قرنهای متمادی نظریات مختلفی در رابطه با کربلا دادن که برخی از اونها خیلی سخیف و غیر قابل توجه در سالیان گذشته هم بحث کردیم. مثلا مثل این نظر که امام حسین علیه السلام به امید اینکه مردم کوفه راست میگن حرکت کرد اومد و قصدش این بود که به کمک مردم کوفه یزیدیان رو از بین ببره و امامت خودش رو آغاز کنه، اما اومد بین راه دید اینجوری نیست، خواست برگرده، نذاشتن. و غافل از این که بابا مردم عادی مکه و مدینه میدونستن که این سفر سفری است که امام حسین به شهادت میرسه. خود امام حسین کرارن این رو فرموده بودن. بحثاشو کردیم و در سیدی های اینجا و سایت موجوده و برخیش هم نوشته شده، دیگه نمیخوام بحث کنم. یه حرفای عجیب و غریبی، اما مجموعه نظراتی که در طول قرنهای متمادی در رابطه با امام حسین و کربلا و عاشورا و واقعه کربلا بیان شده، این سه عنوان کلی در زمان ما بیشتر مطرحه. ما با هم میخوایم این سه عنوان رو بررسی کنیم ببینیم کدوم قابل پذیرشه. این قسمت اول. اما دوم، هدف از طرح بحث چیه؟ نه فقط اطلاع بلکه تعیین تکلیف خودمون به عنوان شیعه و پیرو امام حسین علیه السلام. حالا اگر این بحثا رو کردیم و به نتیجه رسیدیم، مثلا میخوایم بگیم هدف اتمام حجت بوده است، اتمام حجت چی؟ و ما در این زمان نسبت به کار امام حسین چه وظیفه‌ای داریم؟ آیا جلساتی تشکیل بدیم، ثیاب پوشیم، عزاداری کنیم، اطعام کنیم، این کافی است؟ یا اینها مقدمات است برای یک هدف بالاتری که امام حسین برای اون هدف همه مصائبی که برای خود و اهل بیتش پیش آمد به جان خرید؟ و مسئله ساده ای نیست. تعیین تکلیف، آشنایی با وظیفه و انجام وظیفه. یکی از عزیزانی که در حسینیه هم کارهای فرهنگی زیاد کرده و در جریان تیپ فکرهای ما هست، به بنده می فرمودن که خانمم به من گفتن ما 20 و چند ساله از فلانی میشنویم، هر بار میخوان صحبتی با ماها بکنن میگن دعا کنید خدا ما را به وظیفمون آشناتر و عاملتر بکند. گفتم راست میگید. بارها بنده این رو گفتم و میگم خدایا ما را به وظیفمون آشناتر و عاملتر بگردان. اول وظیفه رو بشناسیم، بهتر بشناسیم. و این جلسات برای اینه که ما آگاهی بیشتر و معرفت دقیقتر دینی پیدا کنیم، ولی این مقدمه است برای عمل آگاهانه با معرفت. بعد عامل شویم و عاملتر. خب حالا این سه نظریه چیه که در طول تاریخ به ویژه در عصر ما بیشتر مطرح شده و برخی هم با انگیزه های سیاسی یا انگیزه های کمفهمی و عدم تحلیل درست در عصر ما به گونه ای دامن می زنن که مسئله به شکل دیگه ای جلوه کند؟ این سه نظر. یک، امام حسین علیه السلام برای تشکیل حکومت دینی اقدام فرمودن ولی خب عملا موفق نشدن. این یک نظر. نظر دوم، اصلا دین حکومت دینی ندارد، دین با حکومت کاری نداره و لذا امام حسین هم قصد حکومت دینی نداشتن، فقط امر معروف میخواستن بکنن. امر معروف هم در حد چی؟ چون دین کاری به دنیا ندارد و فقط برای عبادت و بندگی خدا و توجه به قیامت و ترس از عذاب الهی و اینکه در عالم دیگر اونجا سعادتمند باشد، یه وظیفه های عبادی رو انجام دهد، دین در این رابطه تذکراتی میده. پس وقتی دین اصلا کاری به حکومت ندارد، پس امام حسین هم قصدش حکومت دینی نبوده، فقط امر معروف و نهی از منکر و انذار و بشارت دادن به مردم در رابطه با وظایف دینیشون بوده، در حد بندگی خدا و عبادت کردن. این نظر دوم. نظر سوم که انتخاب کردیم قرار با هم بحث کنیم، امام حسین خواستن اتمام حجت کنن، ولی خب خیلی حالا دامنه داره. اتمام حجت نسبت به چی؟ در چه رابطه؟ هدف چی بود که اتمام حجت نسبت به اون هدف بکنن؟ خوب دقت بفرمایید. مثلا فرض کنید بنده میگم یه استاد دانشگاه با شاگرداش اول ترم اتمام حجت کرد. خب همتون میفهمین در رابطه با درسی که اون ترم میخواد بده، که اگر شما این درس رو اینجوری انجام ندید، این معدل رو نیارید، مثلا به اینجا نرسید، رد میکنم و از اول دارم میگم. خب اگر بگیم یه استاد دانشگاه اول ترم سر کلاس اتمام حجت کرد، ذهن انسان سراغ غیر از این مسائل میره. خب معلومه در این رابطه است. حالا بگیم بنده کسالتی داشتم به پزشکی که بارها مراجعه میکردم، این دفعه مراجعه کردم، ولی پزشک این دفعه دیگه با من اتمام حجت کرد. خب همه تون متوجه میشید، یعنی پزشک به من گفت تو معلوم دستورات طبی که دادم عمل نکردی، حالا باید اتمام حجت میکنم. گوش میدی حرفامو؟ ادامه میدم، وگرنه دیگه وقت برات نمیذارم، دیگه نیا اینجا مثلا. خب پس این منظور این میشه. اگر میگیم اتمام حجت، قطعا باید ببینیم دامنه تعلق اتمام حجت چیست. اتمام حجت نسبت به چی؟ نماز خوندن فقط؟ روزه گرفتن فقط؟ امر معروف و نهی از منکر فقط؟ بله، ما تو زیارت امام حسین علیه السلام میخونیم اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. اینا درست، ولی حالا چیزای دیگر هم مطرح میکنیم، پس اونا چی میشه؟ آیا فقط خلاصه عنوان اتمام حجت اول ببینیم قابل اثبات اون دوتای قبلی چی میشه و اینجا اتمام حجت نسبت به چیه. لذا تقاضای من اینه که یه مقداری دقت بیشتری به عرایض بنده در این چند شب داشته باشید و امیدوارم که انشاءالله خود ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه عنایتی بفرمایند که بتونیم خوب بحث رو جمع‌بندی کنیم. من ابتدا اجازه بدید نظر کسانی که گفتن دین حکومت ندارد، دین با دنیا کاری نداره، دین فقط در رابطه با آخرت و معنویت تذکراتی میده. خب اگر این باشد، پس امام حسین که برای دین حرکت کرده است، قصدش این که مثلا حکومت باطل از بین ببره و حکومت حق تشکیل بشه و خودش رأس و اینا اصلا نبوده است. چی باعث شده که این حرف رو زدن و کیا زدن؟ در قرون اخیر یکی از کسانی که در مصر از دانشمندان مصری است، مورد توجه افراد هم بوده، به نام علی عبدالرزاق، متوفای 1966، حدود تقریبا 60 سال خورده قبل از دنیا رفته، یک کتاب مفصلی هم در این رابطه نوشته، الاسلام و اصول الحکم. من نشنیدم که ترجمه شده باشه. اگه ترجمه شده بنده خبر ندارم، بعید میدونم ترجمه شده باشه. این آقای علی عبدالرزاق در این کتاب الاسلام و اصول الحکم، اسلام و اصل و مبنایی که راجب حکم و حکومت و حکمرانی دارد، دو سری دلیل مطرح میکنه که دین حکومت نداره و دین اصلا با حکومت کاری نداره، همون جنبه های فردی و عبادی. یکیش به قرآن استناد میکنه که برخی آیات رو میاره که بنده اون آیات امشب نمونه هاشو براتون عرض خواهم کرد، و یکی میگه بابا ما هر گوشه و کنار عالم در طول این قرنهای بعد از اسلام دیدیم به نام حکومت دینی حکومتی تشکیل شد، خرابی داشت. مثلا بنی امیه، خب به نام خلافت اسلامی چه جنایاتی کردن؟ بنی العباس، به نام حکومت دینی و جانشینی پیغمبر چه کسافتکاری که در طول تاریخ انجام ندادن، به حدی که دکتر صالح الوردانی، قبلا توضیح دادم راجع به این محقق معاصر، استاد تاریخ الازهر مصر، کتاب بسیار جالبی دارد به نام السیف و السیاسه فی الاسلام، شمشیر و سیاست در اسلام. اخیراً دیدم این کتاب ترجمه به فارسی هم شده به وسیله برخی از عالمان قم. در این کتاب السیف و السیاسه فی الاسلام میگه من سر کلاس که تاریخ درس میدادم یه دانشجوی پا شد به من اعتراض کرد، گفت استاد چه جنایتی در طول تاریخ امکان تحقق داشته بنی امیه و بنی العباس به نام خلافت اسلامی مرتکب نشده باشن؟ گفت من فکر کردم حق با دانشجو، راست میگه. چه کار میشد کرد؟ بدی زشتی که نکردن، ظلم نکردن، فحشا نداشتن، تعدی نداشتن، کسافتکاری ها یا گوناگون نداشتن. همه تون بهتر از بنده میدانید. میگه من داشتم دیگه به اسلام بدبین میشدم. خود نویسنده میگه در مقدمه، دکتر صالح الوردانی، من داشتم به اسلام بدبین میشدم ولی خدا کمکم کرد با مطالعه بیشتر در زیر خروارها خاک 14 قرن در طول این تاریخ حقیقت اسلام را از علی و آل علی بیرون کشیدم و بعد شیعه شده. میگه حالا افتخار میکنم که مسلمانم، ولی اسلامی که علی و آل علی معرفی کردن، نه اسلامی که بنی امیه و بنی العباس و معاویه ها و ابو سفیان ها و متوکل عباسی ها و دیگران میخواستن به مردم بشناسانن. این آقای علی عبدالرزاق دانشمند مصری در این کتاب الاسلام و اصول الحکم میگه خب شما ببینید این خلافت ها به نام دین چقدر جنایت داشت، پس اصلا دین وارد این مقوله نشه، پاک بمونه، ولی زاد دین همون تذکرات اخلاقیشون رو بده، مردم رو متوجه مثلا قیامت و آخرت و عبادت و توبه و اینا بکنه، دین هم بگذارید به همون نظام های دنیوی که روش کار بکنن. این رو ایشون حدود مثلا 60-70 سال قبل فوت کرده، مثلا حدود 100 سال قبل به عنوان یک تفکر در دنیای تفکر عرب در مصر مطرح کرد. شما میدونید در بین متفکرین اسلامی در بلاد عرب، متفکرینشون در مصرن و الازهر، که البته الازهر هم به وسیله فاطمیون که شیعه بودن به نام الزهرا در مصر بیش از 1000 سال قبل تأسیس شده بود. صلاح الدین ایوبی وقتی که مصر رو گرفت و فتح کرد و فاطمیون رو شکست داد، چون خیلی ضد شیعه بود، الزهرا رو تبدیل کرد به الازهر و لذا اسمو عوض کرد. اینا رو در تاریخ باید آشنا باشین. ولی پایش و شیعه ها ریخته بودن فاطمیون مصر. الانم بزرگترین پایگاه درسی دینی اهل سنت در کره زمینه. خوشبختانه در این یک قرن دو قرن اخیر اکثر دانشمندان اسلامشناس مصری تعصبشون کمتر شده و مطالب بسیاری رو پذیرفتن. مثلا بعد از مجلدات الغدیر که مرحوم علامه امینی برای الازهر و دانشمندان مصر میفرستاد، خیلی از دانشمندان مصر تقریزهایی نوشتن که در ابتدای الغدیر چاپ شده. کتابای مرحوم علامه عسکری رو خیلی از دانشمندای مثل حفنی داوود، مثل عبدالفتاح عبدالمقصود و خیلی های دیگر مقدماتی نوشتن و خیلی هاشون هم شیعه شدن و کتاب نوشتن. بعضی هاشون هم اخیراً هم توی فضای مجازی هم کلیپ هایی هست، اگر ببینید بسیاری از این دانشمندان خیلی از این حقایق رو دارن اعتراف میکنن. ولی به هر حال مثلا عربستان رو حساب، عربستان اصلا از نظر علمی جای بحثی نیست، مثلا یه قلدری و شلاق و نمیدونم همون شدت و عدتی که تو مکه مشرف شدید یا عمره دیدید، با شلاق برو واسه نماز بخون. و طرف داره خود برای خود بنده پیش اومد که قبل از اذان مغرب این برای قبرستان بقی واستادم به نماز، اذان مغرب شد، نمازشون شروع شد، وسط نماز منو هول داد، نمازمو شکست، گفت حتما باید بری تو صف نماز جماعت واسی. خب اینجور دینداری که معلومه که یعنی چی. بگذاریم. یا یه مغازه‌داری که میگفت که آقا ما اگه موقع اذان تو مدینه، به خود من میگفت اگر ما موقع اذان مغازه رو نبندیم اینقدر باید جریمه بدیم، پدر ما رو در میارن، لذا ما مجبوریم که فوری مثلا فروش و معامله مون رو قطع کنیم واسیم به نماز. پایگاه تفکر دینی به تعبیر ما حوزه علمیه خب مصره. دکتر این علی عبدالرزاق با این کتاب در مصر این تفکر رو شروع کرد، یه مقداری رواج دادن، کم کم به ایران هم رسید. در ایران از جمله کسانی که این تفکر رو دامن زدن و خیلی رواج دادن، یکی مرحوم مهندس بازرگان اواخر عمرش، یکی آقای دکتر سروش که من از متن نوشته هاشون خدمتتون عرض میکنم. مرحوم مهندس بازرگان یک کتابی دارن که ما دوران دبیرستان این کتابو من خوندم، یعنی مال خیلی قدیمیه، مال سالهای چیز حکومت شاه و خیلی قبل از انقلاب، به نام بعثت و ایدئولوژی، صفحه 119. اگر عزیزان این کتابو خونده باشن یادشون میاد، اگرم نخونده باشن، اونایی که در سن منن و تو دوران دبیرستان و دانشگاه اگر اهل مطالعات دینی بودن معمولا این کتاب دست به دست میگشت. در کتاب بعثت و ایدئولوژی صفحه 119 اون موقع ایشون اینو میگن: خداوند قانونگذار اصلی و فناناپذیر است و هیچ کس، نه پادشاه، نه مردم یا هر گروه از اونها، حق قانونگذاری چه از طریق همه پرسی یا از طریق مکانیسم‌های مشابه دیگر را ندارد. قانون فقط باید خدایی باشه و حکومت الهی. این اون زمان گفتن. ولی آخرین متنی که از مرحوم مهندس بازرگان باقی مونده، آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، که یک مقاله ماننده و سخنرانی ایشون بود، آخرین سخنرانی ایشون و آخرین مقاله ایشون، مستقلم چاپ شده توی مجله چیز زمیمه کیهان، کیان هم چاپ شده، تو فضای مجازی هم هست، صفحه 91. همان گونه که دین نیامده درس آشپزی باغبانی به ما بدهد، امور سیاسی و اجتماعی و حکومتی را نیز به خودمون واگذار کرده است. دین حق حکومت ندارد. یعنی سری خلاف اون حرفی که در اونجا زدن. آقای دکتر سروش این مطلب رو بسط دادن و گفتن که امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ذات خود دینی نیستن. یعنی دین با سیاست کاری نداره، دین اصلا امور اقتصادی نداره، دین راجع به اجتماع هیچ کاری نداره و حرفی هم نمیزنه. و از دین نباید انتظار داشته باشیم. احکام اجتماعی، کیفیت اداره جامعه و نحوه کنترل تورم را بیان کرده باشد. اصلا دین چه میفهمه تورم چیه؟ دین چه میفهمه اقتصاد چیه؟ دین چه میفهمه نظام اجتماعی چیه؟ دین میگه برو تو خونت بشین نماز تو بخون. دین میگه روزه تو بگیر، دروغ نگو، آدم خوبی باش، ولی اینا دیگه اصلا کاری نداره. نه قانون اساسی و دین، ببخشید، دین رابطه انسان با خداست. فقط شما با خدای خودتون چیکار میخواید بکنید، اینو دین بیان میکنه. نه قانون اساسی و دستورالعمل و آیین‌نامه زندگی انسان‌ها، هیچ کدوم مربوطه به دین نیست. سکولاریزم چیزی، عزیزان اهل مطالعه دقت کنن، سکولاریزم چیزی جز علمی و عقلانی کردن تدبیر اجتماع نیست. یعنی تدبیر اجتماع دین عقلانه نمیتونه، دین علمی نمیتونه، باید سکولار بشه. سکولاریزم عقلانی کردن و علمی کردن نظام اجتماعی است. دین و علم دو مقوله از هم جدا هستند. علم یه چیزی میگه، دین یه چیزی میگه. حرفی که درست در تورات و انجیل مطرح شده، نه در اسلام. شما در مسیحیت مثلا میگه خدا یکیست، ستاست، ستا یکیه، یکی ستاست. میگه چطور میتونه خدا ستا باشه، یکی ستا باشه؟ خب این که از نظر علمی پذیرفته نیست. عیسی پسر خداست، میگه آخه چطور خدا فرزند داره؟ میگه بله اینا علمی نیست ولی دینیه. خب مگه دین قراره خلاف منطق حرف بزنه؟ این تفکر عرض کردم اگر از عبدالرزاق علی در اون کتاب که اسم بردم متن عربیشم موجوده، فارسی نمیدونم شده یا نه، و بعدم این نمونه هایی که از این آقایون این اواخر مخصوصا در ایران مطرح شد، این یه تفکره. خب مبنای این تفکر هم همینه که آقا دین نمیتونه، دین از عهده بر نمیاد، دین مشکل درست میکنه، دین توان نداره، دین اصلا به امور اجتماعی که نباید کاری داشته باشه، اینا علمیه، اینا فلانه. خیلی خب اما مهمتر اینه که اون آقای علی عبدالرزاق به برخی آیات استناد کرده در اون کتابش. اجازه بدید من اون آیات رو هم عرض بکنم. یک در آیه شریفه 188 سوره مبارکه اعراف، یه آیه مشهوری است که یه قسمت این آیه رو وهابیا خیلی سوء استفاده میکنن. ما هم زمانی که بحث علم برگزیدگان رو با هم بحث میکردیم این آیه رو بنده اینجا بحث کردم در 15 سال قبل، در کتاب علم برگزیدگان هم چاپ شده هست، عزیزانی که مطالعه کردن که یادشونه، نه بحث مفصلش اونجاست. من فقط با آخر این آیه کار دارم، قسمت اول آیه که وهابیت میگه پیغمبر علم غیب نداره، پیغمبر نمیدونم چنین و چنان نیست، تو اون قسمت اول آیه است جواب دادم، فقط اشاره میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 188 سوره اعراف، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. ای پیغمبر بگو من برای خودم نه نفعی نه ضرری نمیتونم ایجاد کنم مگر خدا بخواد. خب این قسمت اوج توحید هست یا نیست؟ توحیده. اگر کسی بگه من، که این که شرکه، این که کفره. هر چه مقام معنوی بالاتر بشه باید بگه هیچم، به حدی که عرفا در مقام عرفانی توحید سخن قشنگی دارن، میگن وجود و کز ذنب لا یغفر، وجود شما گناهی است که بخشودنی نیست. گناه نابخشودنی در قرآن چیه؟ شرک. یعنی این که بگی من، این شرکه. لذا آرتیمانی میگه خدایا به حق خراباتیان از این تهمت هستی هم وارهان. تهمت هستی، این که بگی من هستم، تهمت چه کارم؟ هیچم، هیچم در هیچم. این اوج عرفان. بله پیغمبر در اوج مقام میگه من بنهای او هیچم. بله اگر او عنایت کند، همین طوری که در آیه شریفه قل انما انا بشر مثلکم، تا اینجا منم یه بشرم مثل شما، بگو منم راه میرم، منم میخورم، منم میخوابم، منم مریض میشم، منم مردن دارم، اما یوها الیه، وحی به من میرسه. خب وحی رسید، خب بندم بشرم ولی وحی به من نمیرسه. همه اون آثاری که وحی در یک انسان ایجاد میکنه تو پیغمبر هست ولی تو بنده و شما نیست. خب اینا رو حالا قسمت اول، ولی اینو وهابی‌ها چی میگن؟ بابا پیغمبر یه انسانی مثل من و شماست. خدا بشکنه دهن امام جمعه مسجد مدینه رو که آشکارا دنیا پخش شد گفت، ولی علمای مصر تو دهنش زدن، با او در افتادن. گفت من الان سالهاست در مسجد النبی خطبه های نماز جمعه میخونم، یه سلام به این پیغمبر ندادم، برای اینکه شرک است. یه آدمی بود مرد رفت، و این عصایی که دست منه الان میتونه منو اینجا نگه داره ولی پیغمبر نمیتونه به من کاری برسونه. این مبنای وهابیته. این بحثا رو من قبلا کردم، لذا اول آیه رو بد فهمیدن. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. اگه من غیب میدونستم یه خیرات زیادی. یعنی چی؟ یعنی اگه بگی پیغمبر غیب نمیدونه، پس اونجا که میگه الا لمن ارتضى چه میشه؟ میخواد بگه منهای ما شاء الله من غیب نمیدونم. بله خدا نخواد من هیچی نمیدونم، چون خدا خواسته میدونم. اونا میگن پس پیغمبر غیبم نمیدونه. و ما مستنی از سو، اگر من خودم بخوام از خودم سو و بدی رو کنار، توانی ندارم مگر خدا بخواد. اما منظورم این تیکه آخره که اون آقای علی عبدالرزاق استناد کرده. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. این تیکه آخر آیه رو دقت کنید، بحث امشب ما در رابطه با این آقایون این قسمته. یک، ان نیست انا من مگر بشیر و نذیر، یا نذیر و بشیر، انذار میدم، میگم بترسید، نماز نخوندید جهنم میرید، روزه نگیرید خدا از شما راضی نیست، مثلا چنین چنو، و بشارت میدم اگه بندگان خوبی بودید خدا، من فقط در این حد، من میخوا خودش گفته که من غیر از این نیستم که. پس چرا شما میگید پیغمبر قرار حاکم باشه، پیغمبر قرار حکومت دینی قرار بده، پیغمبر قرار رأس حکومت قرار بگیره، و ما میگیم امام زمان علیه السلام بیاد همه حکومت ها در مقابلش باید تسلیم بشن، تنها پرچم و حاکمی که بر کل عالم حاکم میشود وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالم، از کجا میگید؟ قرآن که میگه پیغمبرش اینه. این یک آیه. پس این قسمت آخر آیه مورد نظره، پیغمبر فقط بشیر و نذیر است. پیغمبر یعنی میاد بشارت میده کارای خوب عبادت این فایده ها رو داره در قیامت، و انذارم میده کارای بد این ضررها رو داره، بیشتر از این نیست. این یک آیه. آیه دوم سوره مبارکه رعد آیه شماره 7، و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. اینجا آیه به معنی معجزه است. کسانی که کفر ورزیدن میگن چه میشه که پیغمبر میتونست یه نشانه و آیه و معجزه ای که دل ما میخواد بیاره؟ بهانه جویی بود دیگه. مثلا پیغمبر معجزه می آورد برای اثبات نبوتش، میگفتن نه اگر راست میگی بگو این درخت بیاد. شنیدین؟ خب پیغمبر فرمود درخت بیاد، درخت اومد. نه راست میگی بگو درخت برگرد، پیغمبر فرمود درخت برگرد، درخت برگشت. گو اگه راست میگی بگو نصفش جدا بشه بیاد، پیغمبر فرمود نصف جدا بشه بیاد. گو عجب ساحری یا چه سحری میکنه. خب با این مردم دفعه دیگه میومدن، پیغمبر دیگه جوابشون نمیداد. این پیغمبر بازیچه دست مردم که نیست، هر لحظه بیان انگار مثلا خسته شدیم بریم شعبده بازی. پیغمبر برای اتمام حجت کسانی که قرار حق را بپذیرن، بله براشون اتمام حجت میکنه، که حالا اون در حد اثبات نبوت اونجا که عرض میکنم. این قسمت اول آیه. اینجا باز قسمت بعدی، انما انت منذر ولکل قوم هاد. تو فقط منذری. این انما را هم دقت کنید، فقط منذری، انذار دهنده ای. ولی قبلش رو توجه داشته باشید چون کار داریم با قبلش. کفار توقع داشتن پیغمبر وقتی داره تبلیغ دین میکنه و میخواد حقیقت دین به مردم بشناسونه، معجزاتی که دل اونا میخواد بر مبنای حالا سرگرمی و غیره، میگه نه من قرار انذار بدم، من فقط انذار میدم، به شما میگم اگه نپذیرفتید مثلا این معجزه حق نپذیری عذابش اینا، بلاش اینا، من الان وظیفم فقط اینه. این آقای علی عبدالرزاق در این کتاب این قسمت آیه رو چی میگه؟ میگه خب خدا گفته پیغمبر وظیفش فقط انذاره. حالا من تو پرانتز بگم، پس اونجا که گفت بشیرم هست چی؟ اینه تناقضه؟ یا این در رابطه خاصیه؟ حالا بعد عرض میکنم جوابشو، بعد عرض میکنم. خب اگر پیغمبر وظیفش فقط انذاره، پس دیگه بیاد توی مدینه حکومت تشکیل بده و حاکم بشه، پس این دیگه وظیفه پیغمبر نیست، ما هیچ تکلیفی نداریم. این آیه دوم کالا روش عرض کردم یه مقداری کار داریم. آیه سوم سوره مبارکه نور آیه 54، قل اطیع الله و اطیع الرسول. ای پیغمبر بگو مطیع پیغمبر بشید، مطیع رسول بشید، مطیع خدا بشید، مطیع رسول بشید. فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ. اگر روی برگردوندید و گوش نکردید و تابع پیغمبر نشدن، همون جزاش مال خودشونه. و علیکم ما حملتم، و برای شما هم همون است که اگر خود چیز نکنید، وظیفه‌ای که بر دوش شماست، تکلیف خود. اونا اگه گوش نکردن، اون چه که براشون هست به اونها تحمیل میشه، یعنی رو بار عذاب براشون میاد. برای شما هم اون چی که قرار بگیره و وظیفه است انجام میشه. و ان تطیعوه تهتدوا. حالا اگر شماها اطاعت کردید، گوش کردید، هدایت میشید. و آخر آیه، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. پیغمبر جز ابلاغ وظیفه ای نداره. من میگم میخوای گوش کن، میخوای نکن. در ابلاغ چیه؟ ابلاغ همینه دیگه، میگه من حرفامو میزنم میرم، گوش کردی کردی، نکردی نکردی. سعدی هم با توجه به معنی ابلاغ که این شعر رو گفته، من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر و خواه ملال، میگه من ابلاغ کردم بقیهش با خودته. خب پیغمبر اگه وظیفش فقط ابلاغه، دیگه مسئله تشکیل و حکومت و حاکم شدن و به مردم بگن بیایید و با هم دیگه، خب پس امام حسین هم مثل پیغمبر دیگه بنا نبود بیاد به مردم بگه بیاین کمکم کنید، حاکم رو سرنگون کنیم، ما خودمون حکومت رو به دست بگیریم، اعمال حکومت کنیم. خود پیغمبر وظیفش ابلاغه. اگر امام حسینم بگیم امر معروف که اینا میگن، اگر امام حسینم قرار بوده امر معروف و نهی از منکر کند، امر به معروف در این حد که به مردم بگه آقا مثلا بذارید ابلاغ بشه، مردم بفهمن، باید نماز بخونن، باید روزه بگیرن، کار دیگه ای ما وظیفه نداریم. اینم باز یک آیه. خب آیا در قرآن کریم اولا آیاتی که گفته پیامبر تو وظیفه حکم کردن داری، که فردا شب اون آیاتو میخونم، پس اونا چی میشه؟ آیا تناقض این آیات اینجا گفته اینجوری اونجا گفته اونجوری؟ خدای بر علو و درجه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بیفزاید، این مرد خدا چقدر دقیق تو این زمینه ها کار کرده، خدا بهش عنایت کرده. به قول برخی از بزرگان، آقا همه این علم ها و معرفت ها از کلاس و درس و بحث بر نمیخیزه، اونو میخواد ولی باید افاضه بشه، باید عنایت بشه، اون یه چیز دیگره. بذارین تو پرانتز یه چیزی رو بگم، همه تون شاید شنیده باشید، مرحوم شیخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه مرجع تقلید بود، عالم خیلی بزرگ و برجسته، عاشق امام حسین. اگه در بین علمای بزرگ شیعه در طول تاریخ ما چند تا عاشق به معنی واقعی کلمه در رابطه با امام حسین بخوایم مطرح بکنیم، در اون سطح اوجش یکی مرحوم شیخ جعفر شوشتری. عاشق بود، مرجع بود، عاشق بود روزه بخونه، برای امام حسین روزه خونی کنه. حافظش ضعیف بود، خیلی یاری نمی کرد، لذا معمولا یادداشت با خودش بر می داشت و بعد می گفت که یا امام حسین کمکم کن، من حافظم یک کمی قوی تر بشه، همش از روی مثلا نوشته ها نخوام هی مثل مقاله بخونم. شبی در عالم خواب دید کربلاست، وارد بر امام حسین شد تو خیبه امام حسین. حالا نقل هایی که از خواب ایشون کردن، بعضی ها گفتن حضرت ابوالفضل، بعضی ها گفتن حضرت حر، من الان تردید دارم نسبت به این دوتا، یکی از این دو بزرگواران خدمت امام حسین بود. ایشون که وارد شد، امام حسین فرمودن به حر یا حضرت ابوالفضل که مهمان داریم، چی دارید برای پذیراییشون؟ عرض کرد آقا ما جز کمی آرد و روغن هیچی تو خیمه نداریم. فرمود همونو حلواش کنید. حلوا کردن، آوردن پیش امام حسین، حضرت یه انگشت زدن تو اون حلوا، تو خواب گذاشتن تو دهان شیخ جعفر، از خواب پاشد. حافظه حافظه ای شد که دیگه نمونش پیدا نمیشه. اینا یه چیزه، اون درس خوندن ها یه چیزه. او وقت منبر شیخ جعفر شوشتری منبری شد که بزرگان از علما و فقها و اهل دلها آرزو میکردن پای منبرش بشینن، که مرحوم اشرف کریم حائری رحمت الله علیه مؤسس حوزه علمیه قم، ایشون نقل میکنن وقتی مدرسه عالی شهید مطهری که مدرسه سپهسالار سابق بود، زمانی که اینو ساخته بودن میخواستن افتتاح کنن، مرحوم شیخ جعفر شوشتری اومده بود خوزستان به شهرش، برگشته بود تهران بره برای عراق. شاه فهمید که زمان ناصرالدین شاه بود، فهمید که شیخ جعفر اینجاست، از ایشون خواستن برای افتتاح اینجا بیاد منبر بره. مرحوم شب کریم نقل میکنن، من طلبه جوانی بودم از مستمعین مرحوم شیخ جعفر، در افتتاح مدرسه عالی شهید مطهری بودم، گویشون بالای منبر گفتن جمعیت گوش کنید، خدا در قرآن میفرماید انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. مؤمن کسی است که وقتی آیات و قرآن رو بر او تلاوت کنی دلش از جا کنده میشه و ایمانش زیاد میشه. حالا من میخوام چند آیه بخونم ببینید دلتون تکون میخوره یا نه. مرحوم طاهری نقل میکنن، من لرزیدم که اگر دلم تکون نخوره این نفس که نفس رحمانیه، آیم که آیه قرآنه، اینم که سریع قرآنه گفته انما المؤمنون اذا تلیت علیهم آیات و زادت و وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیات و زادت هم ایمانا. ایشون شروع کرد چند آیه خوندن، بسیاری لرزیدن و اشریختن، دیدیم نه نفس جلسه رو گرفت و واقعی ها هم نشون داده شدن. یه عنایت آقا امثال مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فقط درس نخوندن، زحمت کشیدن، خود را کوبیدن. تعبیر قشنگی رو برخی از بزرگان تو این وادی میکنن. ما تو برخی از روایات معصومین علیهم السلام داریم العلماء ورثه الانبیا، ورثه ارث میبره دیگه، علما باید از انبیا ارث ببرن. و عرفا چی میگن؟ میگن ارث مادی تا مورث نمیرد به وارث نمیرسد. درسته؟ مثلا ارث پدر، ارث مادر، مورث، فرزند وارث، تا اون نمیره که به این نمیرسه. اما در ارث معنوی تا وارث نمیرد به اون نمیرسد. یعنی چی؟ موتو قبلا تموتو. تا خود را نکوبد و منیت رو زیر پا نگذارد اون ارث به اون نمیرسه. ارث چی؟ علم و درک و معرفت و شهود و معنویت. چرا وقتی حضرت موسی داشت به کوه طور میرفت گفتن وخلع علیک؟ آیا منظور فقط این کفش پاس که ما وارد حرم میشیم کفش رو میکنیم؟ خب حالا من وارد حرم ابی عبدالله شدم، کفشم رو کندم، ولی تعلقاتم از خودم نکندم. من اون اثری که قراره به ظاهر امام حسین برسه به من میرسه. حالا من کفشم رو کندم، این ظاهره، ولی اون واقعیتی که وخلع علیک، بکن، یعنی تعلقات دور بریز بیا اینجا. همون گونه که خدمت امام عصر قرار بود برسه عنان اسبش رو داشت، گفت ول کن، گفت میترسم دره، گفت اینجام رسیدی میترسی اسب دره؟ هنو اسب برات مطرحه؟ یا اونی که قرار بود خدمت امام زمان برسه، صابون ساخته بود گذاشته بود تو آفتاب، هوا ابر گرفت، گفت نگرانم، گفت نگران چی؟ گفت بارون نه، گفت برو فکر صابونات باش، تو رو به امام زمان چی؟ حالا اونایی که این انانیت رو از خودشون دور ریختن، این منیت رو دور ریختن، این تعلق رو دور ریختن، حالا درسم خوندن، استاد دیدن، ببینید چجوری میشه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ببینید راجع به این آیات در المیزان چه میفرمان و این حرف چقدر قشنگ و دقیقه. المیزان جلد 12 صفحه 242. اول مطلب رو دقت کنید، استشهاد به این آیات، آیات رو خوندم براتون. پیغمبر تو فقط منذری، پیغمبر تو وظیفت فقط ابلاغ دینه، پیغمبر تو فقط در حدی که تذکر به همینایی که خوندم نمونه این آیاتی که استشهاد به این آیات رفع و دفع. فرق رفع و دفع که میدونید، رفع یعنی جلوگیری کردن قبل از اینکه ایجاد بشه، مثل پیشگیری بیماری. شما یه کاری میکنید که بیماری انشالله تو وجودتون نیاد، که خدایا قسمت میدهیم به لطفت، به کرمت، به عنایتت، به رحمتت بر بشریت رحم کن، این بیماری خانمانسوز از بشریت برطرف بفرما. خدایا به عظمت ابی عبدالله قسمت میدهیم این بیماری مانع عرض ادب ما به ساحت مقدس ابی عبدالله و برگزاری مجالس ابی عبدالله نشه انشاءالله. یه وقت انسان میگه آقا کاری میکنم که این بیماری اصلا نیاد سراغم، رفت. اما یه وقت دفع، بیماری اومد، میخوام دفعش کنم، خب پزشک میرم، بیمارستان میرم، دارو میخورم. میگه برای رفع و دفع یک توهم است، توهمی که این آقا کرده. حالا عرض میکنم توهم چیه. استشهاد به این آیات رفع و دفع یک توهم است، یعنی مبادا تصور شود که پیامبر اکرم برای هدایت مردم، دقت کنید، برای هدایت، برای هدایت مردم غیر از ابلاغ و راهنمایی و بیان واقعیت وظیفه داشته باشد. در مقام هدایت، بله، پیغمبر ابلاغ میکنه، پیغمبر انذار میکنه، پیغمبر بشارت میده، یعنی وظیفه رسالتی پیغمبر، نه وظیفه امامتی پیغمبر. حالا نزدیک میشیم، ادامه شو دقت کنید. که آنان را با زور و اجبار مسلمان کند، یعنی قرار هدایت کنه مسلمان بشن، غیر از ابلاغ، غیر از انذار، غیر از تبشیر، میگه با زور میزنم مسلمان میشی یا نه؟ الان قدرت رو به دست میگیرم میگم یا الله باید مسلمان بشی، نشدی پدرتو در میارم. نه، میخواد بگه پیغمبر این داره رفع میکنه این توهمو، داره دفع میکنه این توهمو. رفع میکنه یعنی اصلا اسلام چیزی نداره، دفع میکنه. اگرم یه جایی به نام اسلام پیش اومده، با این آیات بفهمید غلط ها، نمیشه با زور، نمیشه. تو مقام ابلاغ، تو مقام هدایت، تو مقام ارشاد. اینجوری عرض کنم، مثل اینه که شما مثلا یه وقتی تو کلاس درس میخواد به شاگردا درس بدید، میگی درس را من میگم، حالا گوش کردی، کردی، نکردی، نکردی. اما یه وقت فرض کنید شما در مقام تربیت شاگرد، مثل پدر و مادر تربیت فرزند، موظفید یه کارهای دیگه هم انجام بدید عملی، اون یه وظیفه دیگره، این یه وظیفه دیگره. میگه در مقام هدایت، لذا اون آیهی که عرض کردم قسمت اولش رو کار دارم برمیگردم، در مقام هدایت پیغمبر وظیفه‌ای جز ابلاغ نداره، جز ارشاد نداره. این آیات وظیفه پیامبر در مقام هدایت مردم فقط راهنمایی و ابلاغ و تبیین است، نه استفاده از زور و اجبار. بنابراین از اساس آیات مذکور در مقام نفی شؤون دیگر برای حضرت نیست. دقت کنید، در مقام نفع شؤون دیگر پیغمبر نیست. یعنی چی؟ حالا مثال بزنم. فرض کنید یه بنده خدایی ورزشکاره، اتفاقا پزشکم هست، الان در رابطه با ورزش توی یه سالن مثلا ورزشی داره یه مطالبی میگه، یکی هم بهش میگه آقا شما در مقام مثلا یه ورزشکار یا یه مربی ورزشی وظیفت بیشتر از این نیست. اما این نفی این میکند که وظیفه تبابتیش در جای خودش از او سلب بشه؟ اون جای خودشه، اینجا در مقام هدایته. اما در مقام امامتی پیغمبر، به پیغمبر میگه حتی برای جنگ آماده شو. اگر وظیفه جز ابلاغ نیست، خب پیغمبر جنگ هایی که با دشمنان کردن، دفاع هایی که داشتن، حکومتی که تو مدینه تشکیل دادن و آیاتی که میگه وظیفت این، اونا رو چی میگید؟ لذا اون آیه شریفه سوره رعد که من عرض کردم دقت بکنید، ببینید در چه مقامی میگه انما انت منذر. قبلش این بود و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیتون. اگر کسانی که کافر شدن میگن اگر پیغمبر، یعنی اینجوری که ما میخواییم این کار، میگه نه، در مقام این که هدایت کنه پیغمبر انذار میکنه، پیغمبر ارشاد میکنه، پیغمبر تبلیغ میکنه، قبول کردید، کردید، نکردید، نکردید. لذا در جایی هم که پیغمبر میفرماید لکم دینکم ولی دین، در این مقول است. اما حالا آیات دیگری که در این رابطه مطالبی بیان میکنه، من امشب دو تا آیه رو فقط اشاره میکنم، به اندازه ای که وقت اجازه میده بقیهش رو بذارم فردا شب. عرض کردم راجع به این بحث قضاوت به این زودی هنوز نفرمایید، ما حالا باید چندین شب جلو بریم تا برسیم به اونجایی که امام حسین علیه السلام با توسلی به این بحثا چه کار میخواست بکنه، میخواست چی بگه، چی مطرح کردن. چرا فرمود یزید حق حکومت نداره؟ چرا دو سال قبل از کربلا تو صحرای منا، که اون خطبه رو براتون قسمت‌های زیادیشو میخونم، چون تا حالا اون قسمت رو ما تو این حسینیه، اون خطبه منای حضرت رو بحث نکردیم، در اون خطبه منا امام حسین دو سال قبل از کربلا، معاویه هنوز زنده بود، میگه این طاغیه، این طاغوته، طاغوت حق نداره حکومت کنه. حضرت که وارد بحث‌های حکومتی شدن، اما حالا چی؟ یعنی مثلا بنی العباس هم حق حکومت دارن؟ بنی امیه هم حق حکومت دارن، یا اصلا این حکومتی که امام حسین داره اتمام حجت میکنه چیه؟ اینو تقاضا میکنم خوب دقت کنید. سوره مبارکه نساء آیه شماره 65، بارها این آیه رو ما اینجا به مناسبت‌های مختلف بحث کردیم، ولی در رابطه با این بحث دقت کنید. قرآن کریم میگه کیا رستگارن؟ مسلمان ها یا مؤمنین؟ مؤمنین دیگه. قد افلح المسلمون داریم، قد افلح المؤمنون داریم، باید از اسلام بریم بالاتر، به حد ایمان برسیم. حالا مؤمن کیه که قرار رستگار بشه؟ آیه 65 سوره نساء معرفی میکنه، فلا و ربک لا یؤمنون، نه به پروردگار تو قسم ای پیغمبر مؤمن نیستن. فلا و ربک لا یؤمنون حتی، مگر اینکه، تا اینکه یحکمو کفی ما شجر بینهم، اینا در بین خودشون آرا، نظرهای مختلف، طرحهای مختلفی که دارن، تو حکم کنی، حکم تو باشه، فرمان تو باشه، تو دستور بدی. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، و از این که توی پیغمبر اینگونه حکمرانی میکنی و اینگونه فرمان میدی، اینگونه دستور میدی، نه این که تنها تابع باشن بگن چشم، تو دلشون هم باکی نشه چرا پیغمبر اینجوری گفت، بگن چشم، پیغمبر خدا هرچی او بگه ما تسلیمیم. خب این آیه که در مقابل اون آیه است که، آیا تناقضه؟ خب نه از من، بارها من عرض کردم. فرض کنید یه جا قرآن کریم میگه که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، شما نبودید که تیر انداختید، خدا تیر انداخت. از این آیه به تنهایی اگر ما توجه به عنوان کلی بحثو نداشته باشیم جبر میفهمیم یا نه؟ ولی جبره. اونجا که میفرماید لیس للانسان الا ما سعا کل نفس بما کسبت رهینه، خب توضیح میده، یعنی لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. خب در این آیه داره میگه مؤمن نیست، یعنی سعادت دینی حاصل نمیشود، دین نتیجه نمیدهد، مگر حاکم پیغمبر باشه، که بعد پیغمبر حاکم امام معصوم باشه. اگر زمانی اسلام باشد و حاکم امامی که خدا قرار داده نباشد و اون گونه که امام گفته عمل نشود، ایمان نیست، ایمان نباشد سعادت نیست. و همه مشکل مسلمان ها در طول این قرنها اینه که حالا با هم بحثشو میکنیم انشاءالله. این یک آیه. آیه شماره 36 سوره مبارکه احزاب، آیه عجیبی است، بحث ها روی این آیه شده در طول تاریخ. من تعجب میکنم از مثل آقای علی عبدالرزاق در کتاب الاسلام و اصول الحکم چطور این آیاتو ندیده. یه دانشمند مصریه ولی میاد اون حرفو میزنه. اینا ظاهرا یا حالا انگیزه های سیاسی بوده، یا همون رنج هایی که از بعضی از این حکام دیدن، به جای اینکه انتقاد به مدعیان دروغین حکومت دینی داشته باشن، انتقاد به اصل حکومت دینی که حق پیغمبر و امام و ایناست کردن. حالا این آیه رو ببینید، سوره مبارکه احزاب آیه مبارکه 36، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، باز ببینید قید ایمان، اگه مؤمنید یعنی قرار رستگار بشید، قد افلح المؤمنون، نتیجه‌ای که دین آورده از کانال ایمان و اون ایمان برای انسان قرار حاصل بشه، پس حالا چه مرد باشه چه زن فرقی نمی‌کنه. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله، قضا یعنی چی؟ یعنی حکم کرد، فرمان داد. قاضی رو چرا قاضی میگن؟ الان خدایی نکرده بنده با شما اختلافی داشته باشم، ما رو میبرن پیش قاضی، قاضی بعد از بررسی ها حکم میرانه، به بنده میگه برو آقا حق با ایشونه، من در مقابل حکم قاضی باید چی بگم؟ تسلیم باشون دیگه، قضاوت کرده قاضیه. میگه اگر مؤمنی یا مؤمنه ای، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله، اگر خدا و رسولش حکمی کردن امرن، یک فرمانی، یک امری، یک دستوری را، ان یکون لهم الخیره، هیچ اختیاری در مقابل اون حق ندارن. مثل که شما وقتی حکم، حالا ما تو این قضاوت های معمولی نمیدونم دادخواست میدیم، فرجام میدیم، دوباره میگیم آقا یکی دیگه بیا، ولی میگه در مقابل خدا و پیغمبر شما حق ندارید، با تابع حکمشون باشید، تابع حکمشون باشید. و من یعص الله و رسوله فقط زل زلالا مبینا. حالا اگر کسی اینو نپذیرفت، زیر بار و حکم خدا و رسولش نرفت، این زلالت آشکاری است، این معصیت خطرناک. این آیات هم مطرح شده. جمع‌بندی بحث امشب که دیگه وقتم اجازه نمیده، بقیه رو ان شاء الله عمری بود فردا شب با هم پی بگیریم. عرض کردم عنوان بحث رو ما قرار دادیم امام حسین علیه السلام و اتمام حجت. اما اتمام حجت نسبت به چی؟ هنوز مشخص نشد، کار داره هنوز. گفتم چون نظرات مختلفی داده شده، برخی گفتن امام حسین این قیام رو، این نهضت رو، این حرکت رو انجام دادن تا حاکم ظالمی مثل یزید رو کنار بزنن و حکومت حق خودشون بود، این رو به دست بگیرن و نظام الهی رو در عالم پیاده کنن. یه دسته در مقابلشون گفتن اصلا دین حکومت نداره و امام حق حکومت نداشته و لذا این نیست، چون دین فقط برای یک مسئله ابلاغ و تبلیغ و انذار و تبشیر و در این مرحله است. شاهد آوردن، نمونش رو از کتاب آقای علی عبدالرزاق عرض کردم و دیگران هم همینا رو خوندن اومدن و یه چیزایی هم از نظر سیاسی بهش اضافه کردند و گفتن. جواب آیه هم دیدیم. حالا فردا شب ان شاء الله اگر عمری بود، آیاتی رو از قرآن و روایاتی به ویژه به مرور در شبهای بعد از فرمایشات خود امام حسین و بعد بحثای عقلی بیاریم که ببینیم اصلا دین در چه حدی حق دینه. دین کامل و جامع فقط اخلاق، فقط احکام، فقط عقاید، یا همه اینهاست، یا دین اومده نیازمندی‌های بشر را اون چه هست. به ویژه از امام رضا علیه السلام روایاتی در این زمینه داریم عجیب که انشالله عمری باشه شبای بعد با هم میخونیم. دین اومده اون چه لازمه سعادت بشره برای بشر بیاره. پس یکی از عوامل سعادت بشر نظام حکومتی است، ولی با چه ضوابط دینی که انشالله با هم بحث میکنیم. خب امام علیه السلام در یک شرایطی قرار گرفتن، حالا بعد انشالله با هم بیشتر بحثش رو مطرح میکنیم، لازم شد نمایندهی به سوی کوفه بفرستن، چون مردم کوفه خب امیر المؤمنین رو دیده بودن، امام حسن مجتبی رو دیده بودن، بی وفایی هایی هم کرده بودن. حالا اون جنایه که امیر المؤمنین تو خطبه هاشون به اونها فرموده بود، حالا که شما گوش به حرف من نمیدید، بدانید که چه بلاهایی بر سرتون خواهد اومد. بعد خب یه عده‌شون پشیمان شدن، یه عده‌شون هم برای اهداف دنیویشون فکر میکردن، خیلی هم دلشون برای دین نسوخته بود. همون جوری که امام حسین علیه السلام وقتی وارد کربلا شدن فرمودن الناس و عبید و دنیا و دین و لعقن علا السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم و ازا محسو بالبلا قلت دیانون. مرمود اینا خواستن امتحان. خیلی از مردم کوفه در اون زمان دنیاشون دوچار مشکل شد بود. امام حسین رو میخواستن بندازن جلو تا یزید و یزیدیان برن که ابن زیاد و اینا خودشون نونشون بیشتر تو روغن بیفته و نشون دادن. امام حسین هم اینا رو میدونستن و فرمودن. ولی بس چرا این کار کردن عرض کردم. اتمام حجت یه بحث دیگریه که بعد عرض میکنم. خب این امام علیه السلام حالا بنا به اون وظایف که بر مبنای امامت دارن، باید پیکی بفرستن به عنوان نماینده امام. جناب مسلم ابن عقیل درود خدا بر او باد نه فقط پسر عموی امام حسینه، خب امام حسین پسر عموهای دیگر هم دارن، نه فقط شوهر خواهر امام حسینه، چون مسلم ابن عقیل شوهر خواهر امام حسین داماد امیرالمؤمنینه و بعضی از بچه های مسلم که خواهرزاده های امام حسین هم بودن تو واقعه کربلا شهید شدن، جز شهدا هستن. نه، یک انسان امام شناس با معرفتی است که مقام ولایت از ناحیه امام معصوم را پیدا کند داره. مثلا شما در امامزاده ها، خب همشون برای ما محترمن، ولی یه وقت امامزاده ایست مثل حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، مقامی دارد در بین چند امام، عالم برجسته‌ایه. یکی مثل حضرت معصومه سلام الله علیه هاست. حضرت معصومه سلام الله علیه ها مقامی داره که در زمانی که امام کاظم علیه السلام زندان بودن و مردم برای احکامشون به امام رضا به عنوان پسر امام زمانشون مراجعه می کردن، و وقتی هم که امام رضا تبعید شدن به خراسان، حضرت معصومه در مدینه بودن، امام مردم رو ارجاع می داد برید سوالاتتون رو از حضرت معصومه سوال کنید. یه انسانی، و مخصوصا در گیرودارهای سیر و سلوک معنوی خیلی از بزرگان بودن که گیر سیر و سلوک معنوی داشتن، به امام رضا متوسل شدن، در عالم مکاشفه یا رؤیا به اینا دستور دادن برید خدمت حضرت معصومه، یعنی میخواد مقام او رو نشون. بعضی از این امامزاده های مقام خاصی دارن. جناب مسلم ابن عقیل مورد اعتماد امام حسین به عنوان نماینده تام الاختیار ولی الله اعظم حساب خاصی داره. سنی هم نداره، 30 و خورده سال. خب اومدن کوفه. مردمی که دنیا هدفشونه، خدا هدفشون نیست. جایی که دنیا باشه، اینو گفتم تو پرانتز، به خدا از روی دلسوزی میگم، خیلی دلم به درد میاد که بعضی مذهبی ها رو میبینم هدف فقط دنیاست. آخه چه نوع دین داریه دیگه؟ ما موهامون سفید شد دیگه، خیلی معلوم نیست تو این عالم بخوایم باشیم. خیلی دلمون میخواد اگه وظیفه دینی نبود یه گوشه‌ای مشغول دیگه سیر و سلوک خودمون باشیم، اما تکلیف چیز دیگریست. اما بارها اینا یک بزرگی به من میگفت و ما لمس میکنیم، میگفت توی یه جلسه چند هزار نفری سخنرانی کن، بگو مردم خدا، معنویت، بلا، خیلی ها چرت میزنن، بگو مردم طرحی دارم که وضع مالیتون خوب بشه. ببین چقدر این پاپا میشن قشنگ گوش میدن. بابا مردم کوفه خیلی ها براشون دنیا مطرح بود. نه اینکه اسلام نمیگه شما دنیا داشته باشید، ولی هدف دنیا نباشد. همونیست که امام حسین ناله زد. خب حضرت مسلم اومد، جمع شدن دور مسلم، نماز مغرب که میخونه مسجد جا نداره بر مبنای انگیزه های دنیاوی. ولی چی شد که نماز عشاء تموم شد هیچ که پشت سر مسلم نبود؟ الله اکبر. گفتم ببینید خداوند به بعضی ها چه توفیقی میده. جاتون خالی مشرف بودم، نجف اشرف، میخواستم وارد کوفه، مسجد کوفه بشم، دیدم یه جا نوشته چیه، یه توعه. به یکی از عزیزان همراه هم گفتم مقامو ببین، یه زن تو کوفه کاری کرد، بعد از 1383 سال با اینجا باید اسمش مطرح بشه، شما وارد میشی به این خانم هم مثلا عرض ادب بکنی. چی شد که توی کوفه به این عظمت مسلم جا نداره شب بخوابه، یه زن در خونش رو به روش باز میکنه؟ آیا ما مسلمان ها نباید بگیم وای بر ما، آخه این چه اسلامی بود؟ حالا بحث مقام امامت امام حسین چیه بمانه. بابا این که فرزند پیغمبر شما بود. نه آقا، عرب که تعصب به مهمان نوازی داره، اصلا در بین عرب هنوزم هست نسبت، حتی قاتلش اگر پناهنده به عنوان مهمان بشه تا زمانی که مهمانه کاری بهش نداره. خب این مهمان شما بود، و یک جایی که امشب بخواد توش باشه، حالا تو این کوچه ها داره میره، این ور نگاه میکنه، اون ور نگاه میکنه، پشت دیوار خونه توعه تکیه داده. خب شهرم حکومت نظامیه، توعه نگران پسر جوونی داره. خب این بچه یه وقت جوون مثلا کار دستش نده، هی درو باز میکرد، دید این آقای غریبه پشت دیوارش نه. آقا چرا نمیری؟ گفت تشنم، میشه آبی به من بدی؟ رفت یه مقدار آب برای حضرت مسلم آورد و رفت تو. بعد از چندی اومد در باز کنه تو کوچه، ببینه پسرش دید پشت در نشسته، گفت آب که نوشیدی چرا نمیری؟ گفت من جایی ندارم برم. گفت مگه تو کی هستی؟ گفت من مسلم، نماینده امام حسینه. خب خونه راش داد، مخفی شد، پسر اومد خونه فهمید، رب گزارش داد، قضایا رو میدونید، اومدن و حمله کردن و مسلم رو گرفتن و بردن. حالا میخوان مسلم رو از بالای دارالارامه پرت کنن پایین، به عنوان این که مردم چشم زهر بگیرن بترسن از این ابتدا. مسلم گفت که من چند وصیت دارم. عمر صد خب از بنی هاشم، فامیلشونه، مسلم چشمش به عمر سعد افتاد، گفت میشه وصیت هامو به تو بکنم؟ عمر سعد سرش انداخت پایین، گفت نه، از ترس ابن زیاد. ابن زیاد گفت نه، ببین وصیتش چی میگه، حالا فامیلتونو گوش بده. گفت عمر سعد اول وصیتم اینه که یه نامه برای امام حسین بده نیاد، چون من نامه دادم که بیا کوفه آماده. نمیدونم چه رازیه، من یک زنده دلی رو در عمرم دیده بودم، مدیونشم هستم، مرد بزرگی بود، عاشق امام حسین بود، عاشق امام حسین به معنی دقیق کلمه. اصلا پیش او اگه میخواستی روزه بخونی که روزه ها خیلی مختصر میخوندن، چون ممکن بود اصلا بمیره از بس که متأثر میشد. میگفت آرزو دارم مردنم جوری باشه که گلوم شکافته بشه خون بریزه. بیماری پیدا کرد آخر عمر، توی بیمارستان خوابوندنش، کارهای مختلفی براش انجام دادن، محاسن سفید خیلی بلندی هم داشت. آخرین لحظه ها پزشک گفت باید اینجاشو سوراخ کنیم، یه لوله ای رد کنیم. سوراخ کردن، خون پاشید، به محاسن جان داد، چون رابطه عاشق و معشوق شباهتی میخواد. قرار امام حسین تشنه شهید بشه. مسلمم گفت من خیلی تشنم، میشه آبی به من بدید؟ یه کاسه آب بهش دادن، اومد بنوشه، دندونش شکسته بود، خون ریخت تو کاسه، دید نجسه نمیتونه بخوره، اینو داد. کاسه دومه دادن، خون، گفت نه، مثل این که مقدر من تشنه بمیرم. هنوز امام حسین تشنه نشد از دنیا بره، ولی باید اولین پیکش هم تشنه بره. صلی الله علیه که یا مولا.
بسم الله. از تو ممنونم که از غم راحتم کردی حسین، با تمام سیاهی دعوتم کردی حسین یا ابا عبدالله. تو همان آقایی و روزه، همان دار و شفاست، گریه بر داغ تو، بر هر درد بی درمان دواست. می شود این روزه ها بی سایبان هم برقرار، برتر از عرش است، روز سخف می خواهد چکن. آی گریه کنا چادر زهرای اطهر، سایبان روزست، مادر پهلو شکسته میزبان روزهاست. روزه ای را که بنا کرده در این دنیا خودش، اختیارش نیست، دست هیچ کس الا خودش. روزه های مادرانه یادگار فاطمه است، گریه کردن کار ما ها نیست، کار فاطمه است. تا ماه محرم میشه مادر قد خمیده شروع میکنه به روز خوندن، چه روزه ای کاش در گودال خون عطشان نبودی لاغر، پیش چشم این و آن عریان نبودی لاغر. مادر سوختی در آتش صحرا بنیه سوختم، رفت غارت آن لباسی که برایت دوختم. لباسی که برایت دوختم، روزه رو بردن سرور عزیزم زاویه مسجد کوفه، اما ای مردم امام رضام امشب روزه خونده، یبن شبیب جد مرا سر بریده، یبن شبیب جد مرا سر بریده، پیش نگاه عمه ما سر بریده، یبن شبیب عمه ما را کتک زدن، آتش هزار بار به باغ فدک زدن. آی گریه کنا یبن شبیب، آتش قلبم زبان زد، نامحرمی به عمه ما تازیان یبن شبیب، عمه ما راه دور رفت، میخواست قتلگاه بماند به زور، یبن شبیب یبن شبیب، گریه به جز داغ او مکن، این راز را به گوش کسی بازگو مکن. اما یبن شبیب ناموس ما روی تل با اشاره گفت، ای بی حیا حسین مرا زیر و رو نکن. آخ یبن شبیب، گریه فقط در غم حسین، اما ای مردم مسلم تو کوچا صدا زد حسین جانم، امروز جان دادم اگر جانت سلامت، از من گذشتم ما سر زینب سلامت، حالا که میایی ستاره کم بیاور، با دخترانت گوشواره کم بیاور، حالا که میایی کفن بردار حتماً، یوسف من پیران بردار حتما، آی ناموز دارا آی غیرتیاب، اصلا ببین گلا توان خار دارن، پرده نشینان طاقت بازار دارن. حسین پرده نشینان طاقت بازار دارن. آقا نگرانی من از قحطی آب است، دل شوره من تشنگی طفله، رباب از زانو زدنت آرزوی هر مله باشد، دنبال سر کودک این قافله باشد. حسین من حالا حالا که می روی سفری پر خطر، حسین پس لاقل سه ساله خود را مبر حسین، پس لاقل سه ساله خود را مبر حسین. اینجا گلوی تف را بوسن با تیر، صد هرمله برگرد من پیداست برگرد، اینجا برای درهمی سر می فروشن، بازار کوفه بعد تو قوغاس برگرد. بین راه بی عبدالله به اون دو نفر رسید، سوال کرد از کوفه چه خبر دارید، گفتن آقا از کوفه بیرون نیامدیم مگر این که دیدیم ریسمان به بدن بی سر مسلم بزدن، تو کوچه و بازار کوفه می کشن. اما بگم لایم کیوم کیا ابا عبدالله، کربلا چه کردن دستور دادن ده نفر از بار و لل تازه، کاری کردن با بدن حسین فاطمه، خواهر خیره خیره نگاه میکرد صدا میزد آیا تو برادر منی، رحم الله من نادا یا حسین. کوفه میا پسر فاطمه، سوی کوفه میا پسر فاطمه. آه و ویلتا، آه و ویلتا، مسلم ابن عقیل گفت و بالای با، مسلم ابن عقیل گفت و بالای با، ای عزیز دل فا فاطمه السلام ای عزیز دل فاطمه السلام جا کربلا همه جان نوا تو حسین منی نور عین منی تو حسین منی نور
همه همه یا حسین و یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین سرم خاک کف پای حسین دلم مجنون صحرای حسین ارزانی خوبان عالم بهشت من تماشای حسین است چراغ از بهر قبر من نیاری چراغم روی زیبای حسین است السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین ابن و علا اولاد حسین و علا اصحاب نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز لجل الاکرم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات انك على كل شيء قدير. اللهم اسل مقاصدنا الشرعيه ظاهريه وباطنيه دنيويه واخرويه وجعلنا من المتمسكين بولاية الهيدرية. اللهم اغفر موتانا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل اللهم في فرج مولانا صاحب العصر والزمان.
في فرج مولانا صاحب الزمان الصلاة. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسولين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صامن الوجد يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. نصار أموات المؤمنين مؤمنات الخصوص أموات حاضرين وكساني كدر إن جلسات شركت كدند ربطان، رحم الله من يغرأ الفاتحة مع الصلوات.